6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه اوکراین از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به کریمه نشود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. و از سرنوشت هواپیمای ناپدید شده مالزی با 239 مسافر هنوز خبری در دست نیست. خبرها رو با مرور کوتاهی بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین آغاز می‌کنیم. وزیر خارجه موقت اوکراین با تاکید بر اینکه کشورش هرگز کریمه را از دست نخواهد داد، از روسیه خواست مانع از ورود ناظران بین‌المللی به کریمه نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت مسکو هیچ نقش مستقیمی در بحران کریمه ندارد. آقای لاوروف همچنین دولت اوکراین را متهم کرد که مانع از ورود خبرنگاران روس به شبه جزیره کریمه شده است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه گفت پوتین هنوز از حق خود برای اعزام نیروهای نظامی به کریمه استفاده نکرده است. این در حالی است که باراک اوباما و آنگلا مرکل رهبران آمریکا و آلمان شب گذشته در یک گفتگوی تلفنی بر لزوم خروج نیروهای نظامی روسیه از کریمه تاکید کردند. خبر دیگری هم منتشر شده که جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه در گفتگوی تلفنی در مورد بحران اوکراین مذاکره کردند و وزیر خارجه چین هم روز شنبه خواستار آرامش و خویشتنداری طرفای درگیر در بحران اوکراین شد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عصر روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، خانم اشتون که همراه هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده است، در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، خانم اشتون قرار است در طول این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. بنابر همین گزارش، روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا و همچنین موضوع هسته‌ای از جمله مسائل مورد گفتگو در این سفر اعلام شده است. در حالی که نیروی دریایی ویتنام میگوید هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در آبهای این کشور سقوط کرده، وزیر ترابری مالزی گفته است هنوز نمیتوان هیچ گزارشی را تایید کرد. این هواپیمای مسافربری با 239 سرنشین روز جمعه از کوالالامپور پایتخت مالزی به مقصد پکن پایتخت چین در حرکت بود که ارتباطش قطع شد. ساعتی پیش خوشامدین وزیر راه و ترابری مالزی به خبرنگاران گفت
There are two issues that have been raised earlier that the plane landed in Nanning. That is not true. The second point that they found.
دو احتمال مطرح شده. یکی این که هواپیما در نانمینگ فرود آمده که درست نبود و احتمال دیگر این که لاشه هواپیما در جنوب ویتنام کشف شده که این را هم هنوز نمیتوانیم تایید کنیم. اکثر سرنشینان این هواپیما چینی بودند. اما بپردازیم به ادامه برنامه و به سراغ برنامه هفتگی دریچه بریم. برنامه‌ای که مهتاب وحیدی اون رو تهیه کرده.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه در بیانیه این نسبت به وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از زندانیانی همچون عبدالفتاح سلطانی، بهار هدایت، حسین رونقی ملکی، حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو و افشین کرمپور نام برده و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه که عدم رسیدگی پزشکی به این زندانیان خوانده انتقاد کرده است. همزمان تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی هم با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی‌های پزشکی و درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
متأسفانه شرایط زندان در ایران بسیار ناگواره. بارها و بارها زندانی‌ها اعتصاب قضا کردند، اعتراض کردند. در اثر عدم دسترسی به مداوا و مراقبت‌های پزشکی تا حالا چند تن در زندان‌های جمهوری اسلامی فوت کردند. این اواخر هم متأسفانه نه فقط این درخواست ها مورد اجابت قرار نگرفته که فشارهای بسیاری رو روی زندانی ها اعمال میکنند. این وضعیت درباره بسیاری از زندانی های دیگه ما داریم، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگارا، که اینها نیاز به مراقبت های پزشکی دارند، نیاز به دسترسی به دکتر و دارو دارند و متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرند.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 10 تن از دراویش زندانی در زندانهای اوین، رجایی شهر، شیراز و بندرعباس از حدود 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذا، اعتصاب دارو و اعتصاب ملاقات زدند. دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند اعتصاب غذایشان در اعتراض به شرایط زندان است و آنچه که این دراویش عدم رسیدگی پزشکی به دراویش زندانی بیمار خواندند. خبرها همچنین حاکی است فرشید یداللهی و رضا انتصاری، 2 تن از دراویش زندانی، به همراه سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
غیر از دراویش زندانی، یعنی غیر از این 10 نفر، من باید بگم که بیش از 1300 یا 1400 نفر از دراویشی که خارج از زندان هم هستن، اینها هم دست به اعتصاب قضا زدن در حمایت از این وکلا و برادرانشون که داخل زندان هستن و یک شعاری هم شروع کردن که گفتن به امید لقمه عدالت در قضا، لب بسته این بر قضا. و این دقیقاً اون خواسته ای هست که دراویش گنابادی و دراویش زندانی دارن که نسبت به وضعیت رسیدگی به پرونده دراویش و مخصوصاً روند درمانی دراویش زندانی در زندان‌های ایران رسیدگی بشه و این افرادی که مشکل جسمی دارن این افراد رو منتقل کنن به مرکز درمانی تخصصی.
همزمان حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، هم به گفته خانواده‌اش دست به اعتصاب دارو و درمان زده. خانواده‌اش میگویند او به دلیل ناراحتی کلیه، خونریزی داخلی و عفونت نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان با این امر مخالفت میکنند. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
7-8 تا پزشک صد بل مدارک حسین را دادن به پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت، که از حدود 1 هفته پیش در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، به سلول انفرادی منتقل شده است. او از 2.5 سال پیش برای گذراندن محکومیت 5 سالش در زندان به سر می‌برد و به دلیل ناراحتی‌های متعدد جسمی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. محمد صادق هنرور شجاعی پیشتر زمانی که در مرخصی استعلاجی بود درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفته بود:
من به شدت مریض احوال هستم، مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست و در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
روزنامه بهار در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شد. سعید پور عزیزی مدیر مسئول این روزنامه با اعلام این خبر گفته که خودش هم به تحمل 91 روز زندان محکوم شده است. روزنامه بهار آبان ماه امسال پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران و نویسنده این مطلب هم 2 ماه در بازداشت بود و فعلا با قید وثیقه آزاد است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 7 سال زندان محکوم شد. این دانشجوی محروم از تحصیل که از مرداد ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد، متهم شده به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با تاکید بر این که مریم شفیع‌پور تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسیش زندانی شده، خواستار لغو این حکم و آزادی بی قید و شرط او شده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر در این باره.
بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون به همراه بسیاری از فعالان دانشجویی که احساس میکردن فضا کمی تغییر کرده، سعی میکردن با دوستان خودشون کمی نشاط رو به دانشگاه کشور بازگردونن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنند و این هم مثل اینکه بر نیروهای اقتدارگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد کردن.
دو دانشگاه در بلژیک با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی حمید بابایی دانشجوی زندانی در ایران شدند. حمید بابایی دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه بلژیک مرداد ماه امسال زمانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرد بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شد. او از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی تحکیم وحدت 3 روز پیش بازداشت شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازداشت آقای رضوی فقیه در ارتباط با اجرای 1 سال محکومیت قبلی او صورت گرفته است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنین از اتهام‌های جدید او در همدان خبر داده. بر اساس گزارش‌ها، سعید رضوی فقیه در سخنرانیش در همایش فصلی اصلاح طلبان استان همدان از ساختارهای حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است. به گزارش منابع کارگری، طی روزهای گذشته چند تن از فعالان کارگری در استان کردستان ایران به اداره اطلاعات و دادگستری احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، قالب حسینی، وفا قادری، فتاح سلیمانی و رحمان تنها در استان کردستان به اداره اطلاعات و خالد حسینی، خلیل کریمی و مظفر صالح‌نیا با احضاریه‌های مکتوب به دادگستری سنندج فراخوانده شدند. در هفته‌ای که گذشت، دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 7 نفر در بندرعباس و رشت به جرم قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در اصفهان به جرم قتل و 2 نفر دیگر هم در رشت اعدام شدند که مدیر روابط عمومی دادگستری استان گیلان بدون ذکر جزئیات جرمشان را آزار و اذیت و اعمال خلاف شرع عنوان کرده است. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل درباره اعدام‌ها در ایران اینطور می‌گوید.
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام برنداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.